قرائت هایی که سالهای اخیر داره در واقع بهش دامن زده میشه، به قول شما سندی هم آنچنان ارائه نمیشه. بله. که مثلا دانشجوها متاثر از اون. اما یه قرائت دیگه گفته میشه که دانشجوها این کار رو که انجام دادند یک تصفیه حساب داخلی بود برای ساقط کردن دولت آقای بازرگان. فرداش هم آقای بازرگان استعفا میده و در واقع کنار میره دولتشون. آیا شما انگیزتون این بود یا حالا رقابتی که بین احزاب وجود داشت، بین حزب جمهوری و در واقع جریان دولت موقت، نسبت شما چی بود با دولت موقت و حزب جمهوری؟
ببینید، ما اتفاقا یکی از دغدغه هامون این بود که تو اون دو ماه قبل از تسخیر به گونه مخفیانه حرکت کنیم که مقامات دولت موقت مطلع نشن. چرا؟ چراش مهمه؟ به خاطر اینکه اگر مقامات دولت موقت مطلع می شدن یا نمی زاشتن یا بالاخره یه کاری میکردن که این اتفاق نیفته. پس بنابراین یکی از دغدغه های ما این بود قبل از تسخیر. بعد از تسخیرم تو تحلیل هایی که داشتیم اینجوری هم نبود که ما خیالمون راحت باشه الان مردم حمایت میکنن، امام حمایت میکنه و این میشه یه انقلاب دوم. ما اصلا چنین تصویری نداشتیم. ما یه تصویر اعتراضی دو سه روزه داشتیم. حتی ما احتمال میدادیم، این نکته مهمه، ما نمیخواستیم دولت موقت رو بزنیم زمین. ما حتی احتمال میکردیم او دستور دستگیری ما رو صادر کنه و ما رو دستگیر کنه یا حداقل ما رو بیرون کنه و نگذاره این حرکت ادامه. ما این احتمال رو به جان خریده بودیم. حتی میدونستیم که چالش میکنن با امام، میرن استعفا میدن، احتمالا امام هم طرف اونا رو میگیره و دستور میده با به خوبی با احترام به ما دستور میده آقا اینجا رو خالی کنید.
یعنی شما فکر میکردید امام هم شاید مخالفت کنه؟
بله، ما فکر میکنم، ما نمیدونستیم، گفتیم شاید امام هم.
دو تا ترس وجود داشت، یکی این که دولت موقت با شما چه کار میکنه.
بله.
یکی این که امام چه نظری داره.
امام چی کار، ما نمیدونستیم. ولی برای امام این مسئله یه شناخت دیگه بود، یه تعریف دیگه داشت. همون اوائل ساعتهای اولیه که ما دنبال همین بودیم که کارمون رو ساماندهی کنیم، دو سه روز ماجرا رو فیصله بدیم و اعتراضمون رو به دنیا انجام بدیم و اون تحقیر تاریخی کاپیتولاسیون هم جواب داده باشیم، برنامه‌مون این بود که بالاخره تخلیه کنیم بعد از اعتراض. اما پیامی که مرحوم حاشد احمد آقا به ما مخابره کردن، اول از طریق جناب آقای موسوی خوینی ها، بعدم خودشون تشریف آوردن تو لانه و پیام امام رو به ما منعکس کردن که امام فرمودن، خوشحال شدن، فرمودن جای خوبی رو گرفتید و محکم نگه دارید تا من بگم.
این پیغامی بود که امام از طریق حاج احمد به دانشجو
از طرف امام آوردن. اول به آقای موسوی خوینی ها دادن تلفنی، بعد اومدن خودشون حضور پیدا کردن که یه بازدیدی داشته باشن و ماجرا
رو خوب جایی رو گرفتید، محکم نگه دارید.
بله، محکم نگه دارید. خب ما بالاخره بین حرف حاج احمد آقا که امین امام بود و مطمئنم بودیم که این حرفو امام زده، اما اینکه خود امام بفرمان یه شیرینی دیگه ای داشت، یه وضع دیگه ای داشت. امام فردای حادثه لانه جاسوسی وقتی سخنرانی کردن شخصا و خودشون تعبیر فرمودن که در ایران باز انقلاب است، انقلابی بزرگتر از انقلاب اول، ما بالاتر از اون چیزی که تصور میکردیم به دست آوردیم. دیگه اون ما نبودیم، دیگه اون بحث اعتراضی دو سه روزه نبود، دیگه این بود که امام یک تحقیر تاریخی رو میخواست با این مسئله مدیریت کنه، جواب بده. بعدم که ما اسناد رو ابتدا که افشاگری اسناد نکردیم، یه سری اسناد رشته نبود ترجمه کردیم به امام و مسئولین ارائه دادیم که این جاسوسی بود. یه سری اسناد طبقه بندی بالاتر داشت، رشته رشته شده بود، اونا رو بعد از زمانی
زمان
با چه زحمتی ترجمه کردیم. طبقه بندیش بیشتر بود، معنیش دخالتای بیشتر بود. اونا امریکایی‌ها با رشته رشته کردن میخواستن دخالتاشون و عواملشون پیدا نباشه. یه رشته از اسنادم عزیز من اساساً میکروفیلم بود و پودر شد. پودر رو ما نمیتونستیم، پودر شد، یعنی دیگه از رشته رو تونستیم با زحمت کنار هم بذاریم ترجمه کنیم. با چه زحمتی؟ با چه نیروی عظیمی، با چه انگیزه ای. ولی اون پودر شده ها دیگه به کلی سری بود، دست ما رو نگرفت. ما شاید اگر الان بود تکنولوژی بود که اونا رو، ولی اون موقع نبود. وقتی که همه اینا رو ما در اختیار امام گذاشته، ما فهمیدن اطلاعاتی که به ما دادن اینجا یه مرکز سفارت نبوده، یه مرکز جاسوسی بوده.
آره همین رو میخوام بپرسم. زمان میبره که شما اسناد رو حالا مطالعه کنید و به امام برسونید، اما امام همون ابتدا میفرمایند که اینجا یه تعبیری دارن که دقیق الان خاطرم بشه، امام میگن که لانه جاسوسی و توطئه، واژه توطئه رو استفاده میکنن. من پرسشم اینه چطور قبل از اینکه اسناد به امام برسه امام این تعبیر رو استفاده میکنه؟
نخه امام اولین سخنرانیشو اینا مطرح نکردن.
تو اولی که گفتن انقلابی بزرگتر
سخنرانیشو اینا مطرح نکردن، سخنرانی های بعدیشونه که فرمودن اینجوری که به ما اطلاع دادن اینجا مرکز سفارت نبوده، مرکز توطئه و جاسوسی بوده است. به خاطر اطلاعاتی بود که ما از اسناد و ترجمه اسناد محضر امام ارائه میکردیم. بعد دیگه وارد بحث افشاگری شدیم که اون فازش فرق میکنه.
پس این که فرمودید که ما در واقع انگیزمون تصفیه حساب با دولت موقت نبود، ولی نتیجهش این شد که آقای بازرگان
کردیم اونا تصفیه حساب کنن با ما و ما رو دستگیر کنن.
اصلا قبلش هم آقای بازرگان دوبار استفاده داده بود.
بله به خاطر اختلاف نوع اداره مملکت و حکمرانی بود. کاری به بحث لانه جاسوسی
اون روزای اول در واقع تسخیر سفارت مقام معظم رهبری نیستن، درسته؟ یعنی تو تحولات
مقام
سفر حج بودن.
چرا؟ اتفاقا دانشجویان قبل از تسخیر لانه جاسوسی نه به دلیل تسخیر، بلکه به خاطر اینکه از امام درخواست کرده بودن که یه نماینده ای رو معین کنن که ما با امام مرتبط باشیم و مسائلمون رو بگیم منتقل کنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مقام معظم رهبری رو تعیین کرده بودن، حضرت آیت الله خامنه ای رو مأمور کرده بودن که با ما رابطه داشته و با ما رابطه داشت در قالب تحکیم وحدت و کاملا جلسات منظمی رو داشتیم و از نظراتشون ما فراهنمایی‌هاشون چون مرتبط بودن با امام استفاده میکردیم و مواضعمون رو تصحیح میکردیم. اما این کار به لانه جاسوسی نداشت. اگر در زمان تسخیر لانه جاسوسی ایشون ایران می بودن، ما یقینا به عنوان رابطمون با امام از ایشون استفاده می کردیم و درخواست می کردیم. اما اون موقع مکه مشرف بودن نبودن و ما با کسی که فکر می کردیم
با آقای هاشمی هم بود، با هم نبودن. آقای هاشمی
ایشون نه، ما با آقای هاشمی مرتبط نبودیم، با مقام معظم رهبری مرتبط بودیم، رابطه گرمی داشتیم. و
پس این این حرفتون یعنی که رابطه خوبی هم با حزب جمهوری داشتیم دیگه.
بله بله
چون یه روایت هست که وقتی آقای باهنر هم میاد در واقع نماینده شورای انقلاب، فکر کنم آقای باهنر که بیان به دانشجوها سر بزنن، ظاهرا دانشجوها آقای باهنر رو راه نمیدن.
نخیر اینطوری نیست. ما خود مقام معظم رهبری چند بار تشریف بردن لانه جاسوسی. اولین کسی که تو مجلس خبرگان موضع‌گیری کرد هم رئیس مجلس خبرگان هم شهید بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی نسبت به تایید حرکت
دانشجوها منتقد از جمهوری نبودن؟
دانشجو به عمل کرد همیشه افراد مختلف بودن که به عمل کرد نظرات مختلفی داشتن. تو دانشجوی عده موافقه عمل کرده حزب جمهوری بودن، یه عده مخالف عمل کرد. به عمل کرد مطلب داشتن، نه نسبت به اشخاص. اشخاص بسیار مورد احترامشون بودن.
حدود 5 دقیقه وقت داریم، من دو تا سوال مهم رو میخوام جا مونده، حالا وقت کمه واقعا. این که گفته میشه لانه جاسوسی، یه بخش شما اشاره کردید، خب مخاطب میگه که خب همه سفارتخونه‌ها تو دنیا وظیفه دارن اطلاعات رو جمع‌آوری کنن، یه نوعی جاسوسی کنن و به کشور مبدأ خودشون برسونن. استدلال این که او داره جاسوسی میکنه دلیل بر این میشه که در واقع تسخیر بشه. حالا شما استدلال دیگه رو گفتید،
فراموش کردید علت‌ها رو.
نه من میگم علت‌ها سر جاش،
علت‌ها.
اما این که ما بگیم باز لانه جاسوسی، خب الان مثلا سفارت‌های متعدد همین کارو دارن میکنن.
ببینید ما علت تسخیر لانه جاسوسی این نبود که اسنادی رو که بعد به دست آوردیم مبنی بر توطئه و دخالت و جاسوسی رو مبنا قرار بدیم، این نبود.
این بعدش
مبنامون را اعتراض به راه دادن شاه بود، ملاقات با برژینسکی بود، توطئه هایی که در قومیت های مختلف انجام میگیره و ما حدس قریب به یقین میزدیم که از طرف امریکا داره صورت میگیره که انقلاب نوپا رو به شکست برسونن و اون سیطره قبلیش رو برگردونن. اینا بود. وقتی که وارد شدیم دیدیم عجب اینجا مرکز توطئه هست و جاسوسی و دخالت و خددهی به حتی دنبال بودن از طرقی که اسنادش منتشر شد که قانون اساسی که ما داریم وضع میکنیم توسط بعضی از افراد دولت موقت یه رفراندومی برگزار کنن که قانون اساسی تصویب نشده ما رو درخواست کنن، تظاهرات کنن، رفراندوم کنن و بگن ما قبول نداریم. حتی دنبال این وضعیت بودن، یعنی بی ثباتی. ولی اینا رو ما بعد به دست آوردیم. اینا دلیل تسخیر نیست،
اینا علت تسخیر نیست، علت نامگذاری رو میخوام بگم. چون میگن الانم سفارتخونه ها مثلا
سفارتخونه جمع آوری میکنن، ما هم از کشورهای هدفمون جمع آوری میکنیم. مگه ایران سفارت خونه ها از کشوری که میخواد حسن روابط داشته باشه ارتقای روابطش میگه جمع آوری نمیکنه، اونا میکنن. بگو این مشکلی وجود نداره که این جاسوسی نیست معنیش.
آره، یه پاسخ کوتاه. گفته میشه که این اسنادی که بعدن منتشر شد، مثلا نهضت آزادی دولت موقت میگفت برای تصفیه حسابه، هر کسی اسمش تو این اسناد آمده باشه معناش نیست که لزوما جاسوسه و داره همکاری میکنه و شما دارید انتقام میگیرید.
نخیر، ببینید اسناد لانجاسوسی اونجوری که تو 80 جلد، بعدش هم بعد از 80 جلد هم باز به طرق مختلف اینا تجمیع شد، به صوره مختلف 5 جلدی و چند جلدی منتشر شد، اینا همه نشان دهنده این بود که ما حداقل 3 دسته سند داریم. یه دسته اسنادی که افرادی بودن که مرتبط بودن با سفارت امریکا و دارای کد داشتن و بعضیشون هم حقوق میگرفتن.
کد داشتن یعنی
کد و رمز داشتن، یعنی این افراد وقتی میخواستن ملاقات کنن با کد و رمزشون میخواستنشون یا ملاقات میکنن که اسمشون اونجا طبقه بندی باشه، معلوم نباشه مثلا این بنی صدر این کیه این کیه. کد داشتن، رمز داشتن. اینا وقتی کسی که کد داره دیگه معناش تو عرف دنیا معلومه این جاسوس دیگه، این تقرب
کد داره یعنی داره همکاری میکنه،
کد داره یعنی همکاری داره، یعنی قبول کرده با امریکایی‌ها یه رابطه دائمی داشته باشه و یه تعریف دائمی دارن. این کد یعنی جاسوسی دیگه، معنیش اینه. یه عده افرادی بودن که دائم ارتباط داشتن، مباحث سری نظام را با اونا مبادله میکردن، مثل نوعی که عرض کردم که ناصر میناچی حتی به خاطر این تفکرش هم یه چند روز دستگیر شد، ولی موج اعتراضی بنی صدر و یه سری دیگه باعث این شد که از زندان آزاد بشه. ولی با امریکایی‌ها چه وزیر ارشاد وقته چه چیزی رو داره بحث میکنه، بحثشون اینه که آقا بین دولت موقت و امام سر رابطه با امریکا اختلافه، ما اینو باید به نفع دولت موقت حل کنیم بره جلو، نه به نفع تفکر. خب این چیه؟ این چه مسئله ایه؟ شما با امریکایی میری تنظیم میکنید بر علیه امام، خب اینم که معلومه جنسش چیه، جنسش توطئه است. یه سری افرادی هم هستن که به کلی سریه، ما اصلا نشناختیم اینا کیه،
همونایی که پود شد.
بله، اینا که بودن و هنوز هم ما نشناختیم، شاید هم هنوز هم فعالا دارن عمل میکنن. اونا دیگه به کلی سریه، شاید هم تو اسنادم نبوده، شاید هم تو همون میکروفیلم ها بوده، هنوز هم دارن عمل.
یه بخشی سندار هم آتیش دادن دیگه، درسته؟
بله بله بله. خب تو میکروفیلم ها از میکروفیلم ها خبر نداریم، پودر شده، شاید هستن و هنوز هم دارن عمل میکنن، نمیدونیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، بحث بسیار خوبی بود، بسیار نیازه. من فکر میکنم خیلی از سوالات باقی مون و در آینده باز هم میتونیم در خدمت شما باشیم، لایه های دیگر رو بحث کنیم. ممنونم از همراهی شما، خدا نگهدارتون.
در سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سابقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کینه تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، جزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مخاره ای. چون تو سه در همه گیتی به پست نایره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم از هیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
جنگ 6 روزه ضربه سنگینی به کرامت و احساس عزت عمومی کشورهای عربی و حتی اسلامی وارد کرد. اجلاس سران عرب همان سال در خارتوم، پایتخت سودان، و اعلام عدم صلح ابدی و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی مثالی از برخی اقدامات انجام شده برای بازیابی این احساس سرخوردگی بود. سال 1969 هم کشورهای عربی سازمان آزادی بخش فلسطین متشکل از جمعی از جریانهای فلسطینی به رهبری فتح را ایجاد و از آن اعلام حمایت کردند. این سازمان که یاسر عرفات رهبر آن بود، روی کرد مبارزات مسلحانه مردمی و جنگهای چریکی به خود گرفته و از آن برهه هویت ملی فلسطینی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. سرخوردگی فلسطینی‌ها در سایه حمایت کشورهای عربی باعث شد تا خودشان محور مبارزه قرار بگیرند. بازه زمانی میان سال‌های 1967 تا 1970 دوران طلایی فعالیت‌های مبارزاتی فلسطینیان بود، به طوری که مرزهای اردن و لبنان روی فعالیت‌های مسلحانه گروه‌های فلسطینی باز شد. نبرد الکرامه در سال 1968 با مشارکت مبارزان فلسطینی و نیروهای اردنی انجام گرفت و خسارت‌های سنگینی به اشغالگران وارد کرد. این نبرد موجب محبوبیت فتح و عرفات شد و ده‌ها هزار نفر خواستار پیوستن به این جنبش شدند. البته روزهای خوب فتح خیلی زود در اتفاقات سپتامبر سیاه 1970 اردن پایان یافت. پادشاهی اردن از ترس قدرت گرفتن فلسطینی‌ها در این کشور وارد جنگ با جریان‌های مقاومت و به خصوص فتح شد و در نهایت با میانجیگری جمال عبدالناصر جنبش فتح اردن را ترک کرده و به لبنان رفت. از سوی دیگر جریان‌های اسلام‌گرایی هم در نوار غزه و مصر متأثر از شکست جنگ 6 روزه گام جدی برداشتند و جرقه جنبش‌های اسلامی در غزه در این برهه زده شد. سخنرانی شیخ احمد یاسین برای منبر العباسی پس از شکست بزرگ کشورهای عربی در سال 1967 او را به چهره شاخص نوار غزه تبدیل کرد. او از آن سال فعالیت‌هایش را در مسجد حول کمک به خانواده‌های شهدا و اسرا آغاز کرد. با گسترده‌تر شدن فعالیت‌هایش در همان سال به رهبری اخوان المسلمین در نوار غزه انتخاب شد. در مسیر اقدامات اجتماعیش سال 1973 جمعیت المجمع الاسلامی را به منظور ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خیریه تأسیس کرد.
احنا لنا حق.
شیخ احمد یاسین در کنار این اقدامات گام به گام حلقه های نظامی را در نوار غزه ایجاد و گسترش داد. در سایه این تغییرات در 7 اکتبر سال 1973 مصر به رهبری انور سادات و سوریه به رهبری حافظ اسد جنگ چهارم و آخرین جنگ کشورهای عربی با اسرائیل را آغاز کردند. این جنگ برخلاف نبردهای پیشین نه برای آزادی فلسطین بلکه برای آزادی سرزمین‌های اشغال شده هر دو کشور در جنگ 6 روزه رخ داد. دستاوردهای این دو کشور در جنگ همزمان با تحریم یکپارچه نفتی کشورهای عربی اسلامی به جز ایران بر علیه تل‌آویو و حامیان غربیش و همچنین خسارتهای سنگین وارد شده به رژیم صهیونیستی در جنگ اکتبر باعث شد تا اسطوره شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی از بین رفته و روحیه و اعتماد از دست رفته در جنگ 1967 تا حدی احیا شود. البته نباید فراموش کرد که انور سادات از این مسئله برای سوق دادن به اوضاع به سمت دستیابی به صلح و سازش استفاده کرد و در سال 1975 طی سفری رسمی عازم سرزمین‌های اشغالی شد. سفری که بعد از سالها مذاکره منجر به امضای قرارداد کمپ دیوید در سال 1979 شد. جرقه جریان‌های اسلامی و تفکرات مقاومت پس از جنگ 6 روزه زده شد. در نهایت سال 1980 جنبش جهاد اسلامی به رهبری فتحی شقاقی و سال 1987 هم جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین پس از 1 دهه کارهای عملیاتی و نظامی در نوار غزه اعلام موجودیت کردند. سازش مصری‌ها هویت‌یابی جریان‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه، اردن و لبنان در نهایت به نخستین انتفاضه و خروش مردم فلسطین منجر شد. 8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفت و 4 نفر به شهادت رسیدند. در تشییع با شکوه این شهدا، فلسطینی ها با سنگ به مقر ارتش اشغالگر در جبالیا حمله کردند. خیزش سنگ هایی که آغاز یک انتفاضه 4 ساله شد که به نام انتفاضه سنگ شهرت یافت.
این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد. آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فلان کشور میایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال است رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بلا در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، این شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی ساختن. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 سال دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد کرد.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور، کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.